شش بعد از ظهر از در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار و رویدادها و گزارش هایی که البته در این بخش خبری برای شما تدارک دیدیم. آمریکا میگوید قصد ندارد معافیت های نفتی ایران را تمدید کند. ایالات متحده آمریکا میگوید زمان تغییر حکومت در ونزوئلا فرا رسیده است. و انفجاری مهیب در یک نانوایی محله نهم پاریس را لرزاند. به این بخش خبری خوش آمدی. در ابتدا برای اون دسته از فوتبال دوستانی که موفق نشدند بازی تیم‌های ویتنام و ایران رو امروز ببینن که در چارچوب بازی‌های 17مین دوره بازی‌های جام ملت‌های آسیا برگزار شد، بگم که ایران تونست با نتیجه 2-0 ویتنام رو از روبرو برداره و به این ترتیب صعود کنه به مرحله حذفی این رقابت ها. دو گل این بازی رو هم سردار آزمون زد برای تیم ایران. اما اجازه بدید که برگردیم به خبرها و بشنویم از برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا. آقای هوک گفته واشنگتن دیگر دنبال تمدید معافیت های نفتی 8 کشور جهان برای خرید نفت ایران نیست.
We are not looking to grant any waivers or exceptions to the import of Iranian crude. All I can say is that
آقای هوک روز جمعه در جریان کنفرانس اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی گفت که ایران بیش از پیش در حال تجربه انزوای اقتصادی است که آمریکا بر این کشور تحمیل کرده و خواست آمریکا قطع و نبخشید و خواست آمریکا قطع درآمد نفتی ایران است. در این خصوص گزارشی رو هم بشنوید از شاهین بشیری.
برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه 22 دی ماه اعلام کرد که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران دیگر تمدید نخواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 14 آبان ماه اعلام کرده بود که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران معاف شدند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از برایان هوک نوشت که موضوع تمدید معافیت برای برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران منتفی است. آقای هوک این خبر را روز شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، اعلام کرد و افزود
تمام این کشورها کاهش قابل توجهی در خرید نفت خام از ایران اعمال کردند که نشان داد شایسته مستثنا شدن از عواقب شکستن تحریم ها علیه ایران بودند. از این پس اما دیگر قصد اعطای هیچ استثنا و معافیتی برای هیچ کشور دیگری نداریم.
همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در آبان ماه گذشته، آمریکا اسامی این 8 کشور معاف از تحریم‌ها را اعلام کرد و افزود این معافیت به مدت 6 ماه اعطا شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همان زمان در این زمینه گفت:
I gave some countries a break on the oil.
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعا درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمیخواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمتها را پایین می آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیاندازید، از چند ماه پیش واقعا پایین آمده. این کار من است.
جدا از 8 کشوری که به مدت 6 ماه از معافیت تحریم ها علیه ایران برخوردار شدند، عراق نیز در 2 نوبت مشمول معافیت از این تحریم ها اعلام شد. بار اول برای 45 روز و بار دوم 90 روز در انتهای آذر ماه، با این هدف که وقت داشته باشد تا جایگزینی برای واردات انرژی خود از ایران پیدا کند. برایان هوک روز شنبه در توضیح این خبر تازه گفت ایران اکنون به شکلی فزاینده انزوای اقتصادی را که به واسطه تحریم‌های آمریکا ایجاد شده احساس می‌کند. آقای هوک با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی حامی شماره 1 تروریسم در جهان است، گفت که تهران برای این گونه اقدامات نیاز به درآمد مالی دارد و قصد آمریکا این است که این رژیم را از پولی که نیاز دارد محروم کند. به گفته آقای هوک، ایران بدون فشار پای میز مذاکره باز نمی‌گردد. پس از خروج از برجام، آمریکا بارها تاکید کرده است که ایران باید به پای میز مذاکره بازگردد تا قراردادی بهتر از برجام به دست بیاید، پیشنهادی که تهران رد کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین ساعات بازگشت تحریم‌ها با ظالمانه خواندنشان گفت:
ظالمانه است، برخلاف قانون، برخلاف معاهدات، برخلاف قطعنامه سازمان ملل، پس ما افتخار می‌کنیم این تحریم ظالمانه رو بشکنیم.
با این حال هفته گذشته یک مقام وزارت نفت ایران تلویحاً پذیرفت که تحریم‌های نفتی آمریکا اثرگذار بوده و دست ایران را از بخشی از درآمد خود کوتاه کرده است. بخش اعظم درآمد سالانه ایران از محل فروش نفت خام و مشتقات آن در خارج از کشور تأمین می‌شود. معاون تجارت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران روز شنبه 15 دی ماه با اشاره به خریداران عمده نفت ایران که در حال حاضر مشمول معافیت‌های آمریکا برای ادامه خرید خود هستند گفت که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها به دلیل فشار و نفوذ مالی آمریکا حاضر نیستند حتی یک بشکه بیش از میزان معافیت خود خریداری کنند. وزارت خارجه آمریکا این گونه تحریم‌ها را در چارچوب وارد آوردن فشار حد اکثری بر حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده است. در ادامه همین فشار، این وزارتخانه روز جمعه از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی در لهستان خبر داد.
شنیدید از شاهین بشیری در خصوص صحبت‌هایی که برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا انجام داده و در اون گفته که واشنگتن دیگر دنبال تمدید معافیت‌های نفتی 8 کشور جهان برای خرید نفت ایران نیست. آقای هوک همچنین گفته که ایران بیش از پیش در حال تجربه انزوای اقتصادی است که آمریکا بر این کشور تحمیل کرده و خواست آمریکا قطع درآمد نفتی ایران است. شما هم اگر در این باره نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا که در سرتاسر جهان به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید از 2020-2211-2112 استفاده کنید و یا بر روی پیامگیر ما، یعنی در اصل شبکه پیامرسان تلگرام، بر روی شناسه فرداگرام برید و به صورت صوتی و کتبی پیام خودتون رو برای ما ارسال کنید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. وزارت خارجه آمریکا جمعه شب در بیانیه گفت وقت آن رسیده است که قدرت از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری فعلی به مخالفان مستقر در پارلمان ونزوئلا منتقل شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا از خوان گویدو رهبر مخالفان که در حال حاضر ریاست پارلمان را در دست دارد حمایت می‌کند و زمان آن رسیده که مردم ونزوئلا در کشوری آزاد و در لوای قانون زندگی کنند. آقای گویدو رهبر مخالفان روز جمعه و همزمان با مراسم تحلیف آقای مادورو اعلام کرده بود که آماده است جایگزین او شود. کارلوس مادورو در اردیبهشت و در جریان انتخاباتی که رسانه‌های خارجی غیر آزاد نامیده‌اند برای یک دوره 6 ساله دیگر به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد و مراسم تحلیفش روز جمعه برگزار شد. شنبه گذشته وزرای خارجه 12 کشور آمریکای لاتین همراه با کانادا اعلام کردند که ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ونزوئلا را به رسمیت نخواهند شناخت. و انفجاری مهیب صبح روز شنبه خیابان تریویس در محله 9 پاریس را لرزاند. به گفته پلیس، نشت گاز در یک نانوایی سبب بروز انفجاری مهیب و آتش سوزی شده است. در جریان این انفجار که منجر به ریزش شیشه های ساختمان های اطراف و واژگونی ماشین ها شده، 2 آتش‌نشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. حال چند تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. وزیر کشور فرانسه پس از این انفجار گفته است که وضعیت تحت کنترل است. او به شخصه به محل وقوع حادثه رفته و میزان صدمات وارده را شوکه کننده توصیف کرده است. بر اساس اخبار ابتدا استشمام بوی شدید گاز گزارش شده و پس از استقرار نیروهای آتش‌نشان در محل انفجار مهیب روی داده است. اما ایران و اوکراین پس از چند سال مذاکره سرانجام 2 زندانی را معاوضه کردند. طی ماجرایی که به اذعان مقام‌های اوکراینی کاملا سیاسی بود، یک ملوان اوکراینی که در ایران به قتل متهم شده بود با یک ایرانی که در اوکراین به زن جاسوسی محکوم شده بود مبادله شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
آندری نویچکوف، ملوان اوکراینی که در ایران به اتهام قتل عمد زندانی بود، پنجشنبه به اوکراین بازگشت. همان روز علی جدویی، ایرانی زندانی در اوکراین، عازم تهران شد. نویچکوف در آبان ماه 1395 به عنوان افسر اول در کشتی آرزو متعلق به کشتیرانی اقیانوس خروشانکیش استخدام شد. اما تنها 18 روز پس از آغاز به کار در پرونده متهم شد که رسانه‌های ایرانی و اوکراینی آن را مبهم و مرموز توصیف کردند. به نقل از پلیس ایران گزارش شده 28 دی ماه 1395 محمد حسین بهرانی پور افسر دوم ملوان کشتی آرزو در 30 مایلی آبهای چین شرقی به طرز مشکوک به دریا سقوط کرد و پیکر او پیدا نشد. بر پایه این گزارش ها او لحظات قبل از سقوط با سرپرست اوکراینی خود درگیر شده بود. خانواده وی درخواست قصاص کرده بودند. اما بنا به گزارش ها سرانجام ملوان اوکراینی را بخشیدند. از سوی دیگر علی جدویی که از 13 سال پیش در اوکراین اقامت داشت و دانشجوی دکترا در دانشگاه هوایی خارکوف بود، در مهر ماه 1395 یک ماه پیش از بازداشت ملوان اوکراینی در ایران متهم شد که با پرداخت رشوه سعی کرده اسناد محرمانه مرتبط با ابزار مقابله با جنگ الکترونیک را به دست آورد. او تابستان گذشته به 11 سال زندان محکوم شد، اما اتهامات خود را نپذیرفت و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود تا اینکه دو هفته پیش با دستور رئیس جمهور اوکراین مورد عفو قرار گرفت. وکیل جدویی پیشتر گفته بود او از طریق ازدواج با یک زن اوکراینی دارای تبعیت اوکراین است و قصد بازگشت به ایران را ندارد. ایگر بوردیگا، خبرنگار اوکراینی که از ابتدا پیگیر این ماجرا بود، میگوید سوالات جدی بی پاسخ مانده.
این ماجرا از ابتدا بسیار مرموز بود و هنوز هم هیچ کس توضیح مفهومی در این باره ارائه نکرده. ما نمیدانیم آیا این دو نفر واقعا مقصر بودند یا نه. خانواده نویچکوف میگوید از روز اول سفارت ایران در اوکراین با آنها گفته سرنوشت وی با سرنوشت جدویی گره خورده. از سوی دیگر از منابع خود شنیدم متهم کردن جدویی چندان هم شفاف نیست و ممکن است او نیز با اتهامات ساختگی به جاسوسی محکوم شده بود.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، در پیام تویتری خود ضمن تشکر از مسئولین دو کشور بابت آنچه او یک اقدام بشر دوستانه نمید، نوشت بازگشت دو تبع زندانی ایرانی و اوکراینی به وطن حاصل گفتگو، تفاهم و دیپلماسی بود. سفارت ایران در اوکراین پیشتر همواره از هر گونه اظهار نظر در این رابطه امتناع می‌کرد، اما سفارت اوکراین در ایران تابستان گذشته تایید کرد که مقامات ایرانی بارها خواستار مبادله نویچکوف با جدویی شدند و از جمله یک سال و نیم پیش طی سفر هیئتی به سرپرستی علی بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به کیف، این درخواست علناً مطرح شد. نماینده سازمان اطلاعات اوکراین که نخست نامش فاش شود، جمعه به خبرنگاران گفت:
سرویس اطلاعات خارجی اوکراین نقش مهمی داشت، اما جزئیات آن را علنی نمی کنیم. آنچه مهم است بازگشت شهروندان اوکراینی و ایرانی به وطنشان حاصل این تلاش هاست و در این رابطه بیشتر توضیح نخواهیم داد.
از زمان بازگشت به اوکراین، نویچکوف ابتدا در فرودگاه کیف و جمعه در زادگاهش بندر اودسا با خبرنگاران دیدار کرد، اما هر گونه سوال درباره جزئیات محاکمه و معاوضه وی با شهروند ایرانی را بی پاسخ گذاشت. درباره وضعیت جدویی پس از بازگشت به تهران هیچ گزارش منتشر نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
بله، دریچه رو هم میتونید امشب بشنوید و اگر که همچنان با ما همراه بمانید با یک بخش دیگر سرخط خبرها با شما خواهیم بود و البته شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود که حاصل تلاش همکارانم در بخش‌های گوناگون خبری است، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.